قبل از شکر قرص خواب بخورید. در صورت از کارشان که محترم خواهش هم ما که بالای 60-70 سالی وقتی استراب پیش بیا باید چیکار کنیم؟ حتی ما به نعمت ورزش پایش کنار هم دارم ولی بلکه زندگی دیم.
وقتی من استراب دارم با مشاورم صحبت میکنم خیلی واقعا کارگوش ها بوده زمنان دوستانم اگر باشن با اونا در میون میذارم و اگرم به سر ورق مینویسم ناراحتی و استراب ها با خیلی موثر بوده. با تشکر خیلی ممنون.
سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد اضطراب در بحران با شما گفتگو میکنیم. جناب آقای دکتر شریف یزدی اینجا هستند و صدای شما را از طریق شماره تلفن 2265-2876 شنیدیم. نظر دوستان رو شنیدیم، نظر کارشناسی شما رو هم دریافت کنیم. آقای دکتر،
یه دوستی خیلی خوب اشاره کردن به این موضوع که وقتی که استرابم زیاد میشه می نویسم.
بله.
یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش استراب مقوله نوشتن خیلی کمک میکنه. باز دوست دیگری اشاره فرمودن به این که وقتی استرابم بالاست از مشاور کمک میگیرم، که اینم خب روش مناسبی است. اما به طور کلی وقتی که استراب به صورت جمعی در میاد، ما میتونیم کنار هم قرار بگیریم، همدیگر رو دلداری بدیم. متاسفانه یک عادت بدی در خانواده ها یا وجود داشته یا به وجود اومده، وقتی که به مهمانی میرن یا در کنار هم قرار میگیرن از موارد منفی بسیار سخن میگن و این باعث تزایت و افزایش استراب به ویژه در جوانترها میشه. باید به یاد داشته باشیم کسانی که سن کمتری دارن تجربه کافی برای هضم رخدادها رو شاید نداشته باشن و این رو به صورت اضطراب شدید و چون خود اضطراب رو نمیتونن حل بکنن به صورت خشم و پرخاش در انواع مختلفش نشون بدن.
بله.
به همین دلیل بزرگترها باید خیلی دقت داشته باشن. یکی از دلایل مهمه استراب در بحران و افزایش استراب در بحران توجه کردن به شایعه است. شایعه میدونین زمانی اتفاق میفته که چرخه آزاد و گردش درست اطلاعات دچار نوعی انسداده. به هر دلیلی در چنین شرایطی بازار شایعه بسیار پر رونقه و شایعات معمولاً به دلیل اینکه پایه و مایه درستی ندارن و گاهی یک کلاغ چل کلاغن، یعنی ممکنه رگه هایی از حقیقت درشون باشه اما به شدت اینا آگراندیسمان شدن، نتیجهش این است که فرد استراب خیلی سنگینی رو تجربه میکنه. گاهی این شایعات اینقدر غیر منطقی و غیر عقلانی میشن که یک انسان معمولی به خوبی این رو میتونه تشخیص بده، ولی وقتی که گسترش پیدا میکنه و تعداد زیادی از افراد در موردش سخن میگن، افراد باورش میکنن.
بله.
مثلا شما خیلی میشنوید در سالها، مخصوصا در سالهای میلادی، این خیلی بابه در مغرب زمین، بعضی اعلام میکنن مثلا امسال یا دو سال دیگه دنیا تموم میشه، در حالی که علم هرگز توان اینو نداره بخواد یه همچی پیشبینی عجیب و غریبی رو داشته باشه و خیلی از آدم ها میبینیم از زندگی دست میشورن و میرن در یه گوشهی کنج عزلت بر میگذینن و چون کاملا باور کردن این مسئله رو. یا در مورد شایعاتی در مورد واکسن بود برای کرونا که مثلا حالا بعضی از دولت ها یا جاهای خیلی خاص میخوان آدم ها رو کنترل کنن و چیزهای شبیه به این که متاسفانه خیلی رایج بود. خب اینا طبیعی است که در بحران ها استراب رو افزایش میده و راهکارشان تو دل خودش، یعنی ما بتونیم چرخه آزاد اطلاعات رو داشته باشیم، این انسداد و این لوپ معیوب رو بشکنیم با دادن اطلاعات درست دقیق چارچوب بندی شده به مردم به شدت کمک میکنه به اینکه اون سطح از استراب بیاد پایین. شما در مورد مسائل اقتصادی هم اگه دقت کنید، کشور ما تجربه اینو خیلی زیاد داره. یعنی یه دفعه میبینیم یه چیزی شایعه میشه، یه اتفاقی هم حالا به صورت واقعی اتفاق افتاده، میبینیم که تو سطح جامعه یه دفعه یه تمایل عجیبی برای خرید برخی از کالاها یا ارز یا طلا مثلا پیش میاد و خود این حجم از تقاضا خودش دوباره تورمزا میشه. همه اینها نشان دهنده این است که جامعه در اون مقطع زمانی احساس عدم امنیت داره، استرابش بالاست، نگران آینده است و یک افق روشنی رو برای خودش ترسیم نمی کنه و پیامدهای منفیش هم دیگه در سطح جامعه تقریبا هممون دیدیم.
بسیار از شما متشکرم. امروز در مورد اضطراب در بحران میخواییم صحبت بکنیم و داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر، به یکی از عوامل تشدید کننده اضطراب در بحران علاوه بر تعاریفی که ازش داشتن اشاره داشتن، موضوع عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و درست و شایعه. دیگه چی اضطراب رو تشدید میکنه، اضطراب در بحران رو؟
به هر حال وقتی که در جامعه ما داریم زندگی میکنیم، جامعه رهبرانی و مدیرانی دارد که اینها خیلی میتونن کمک بکنن به این که استراب رو در شرایط بحرانی کاهش بدن.
بله.
وقتی یک جامعه احساس بکنه که یک پلن روشن، یک نقشه راه منسجم عملیاتی و دور از شعار وجود نداشته باشه در شرایط بحران، طبیعتاً سطح اضطراب عمومی افزایش پیدا میکنه. راهکارش هم باز خیلی روشن است و اون این است که در شرایط غیر بحرانی مدیران، سیاستگزاران، رهبران، الیت‌های یک جامعه مربوط به هر بخشی که هستند، نقشه، برنامه، طرح و شیوه نامه هایی که ممکن است در شرایط بحرانی از اونها بتونن استفاده بکنن و بهره بگیرن، این رو باید برای مردم تشریح بکنن، آموزش بدن که خود به خود کمک میکنه به سطح پایین اومدن سطح استراب جامعه. یعنی چون جامعه میدونه که ما یک سری پایگاه های امداد رسانی داریم توسط هلال احمر در مواقع بحرانی، مثلا مثل زلزله، مثل سیل، شاید اون دلنگرانی ها دیگه به اون شدت وجود نداشته باشه و انتقادها این باشه که مثلا چرا تو 24 ساعت اول یا 48 ساعت اول خیلی دقیق مثلا عمل نشد، ولی در بلند مدت چون این استرابی نیست. اما اگه یه بحران دیگری بیاد گریبان جامعه رو بگیره، مثل فرض بفرمایید یک رخداد نامطلوب از قبل پیش بینی ناشده اقتصادی که هرگاه ممکنه پیش بیاد، مخصوصا در اقتصادهای ضعیف، عرض میشه خدمتون که در چنین شرایطی چون سازوکار روشنی برای مردم تعریف نشده، طبیعتا میزان اضطراب رو بالا میبره. البته اون ور قضیه هم هست و اون مقبولیت سخن مدیران در نزد مردم هم اهمیت داره، که همون بحث اعتماد عمومی و مقوله سرمایه اجتماعی.
بسیار از شما متشکرم. اما قاعدتا میدونم توی پیامک هم دارین به این اشاره میکنید که چه راهکاری وجود داره برای اینکه ما سطح استرابمون رو کاهش بدیم یا اجازه ندیم که این استراب در بحران برامون موندگار باشه. 919-2477 گفتن که متاسفانه خیلی ها این روزها برای فرار از این استراب ها به گوشی پناه میبرند یا فضای مجازی، انگار از فضای حقیقی فرار بکنیم و یه جایی پناه ببریم. راهکارها چی هستن آقای دکتر؟
راهکارها میتونن فردی، خانوادگی و اجتماعی باشن.
بله.
در بعد جامعه کاملا روشن است که سیاستگزاران و برنامه ریزان و مدیران یک جامعه تا جایی که ممکنه باید زمینه‌های کاهش یا حذف بحران رو در جامعه فراهم بکنند، یا در مورد بحران‌هایی که پیش‌بینی ناشده هستند، مثلا رخدادهای طبیعی، زمینه‌ای رو فراهم بکنند که با حداقل از خسارت جامعه بتونه از اون بحران عبور بکنه، که یکی از راه‌های مناسب، ماندگار، بلند مدت شناخته شده با تجربه‌های بسیار خوب و کلان در جوامع مختلف دنیا هست. این مسئله که ما متأسفانه امروز جامعهمون با انواع این بحران‌ها، از بحران محیط زیست و آب و عرض میشه خدمتون که نیروی انسانی و مدیریت و امثال اینها گرفته برین تا هر حوزه دیگری، کم و بیش دست به گریبان هست. در بعد خانوادگی، بزرگترها در خانواده باید به جوانترها مهارت‌های زندگی رو بیاموزند و وقتی که خانواده دچار بحران میشه با تکیه بر تجربه‌ای که دارند و ارتباط عاطفی و منظومه ارتباطی که با دیگر افراد دارند که اینها میتونن از دوستان، آشنایان، وابستگان، اقوام باشند، نوع استراب و میزان استراب رو به شدت کاهش بدن و کمک بکنن به این که خانواده راحت تر از مسئله عبور بکنه، که از راهکارهای خوبش تصویرسازی ذهنیه. تصویرسازی ذهنی به این معنی است که ما در شرایطی که دوچار اون مشکل خاص نیستیم ولی ممکنه دست به گریبان بشیم در روزی، چون امروز میبینیم خانواده هایی که این مشکل رو دارن، خانواده بشینه در مورد اون مسئله صحبت بکنه، راهکارهایی ارائه بده، راهکارهای جوانترها رو بخواد. این گفتگو و تعامل هم نوعی آموزش غیر مستقیمه، هم نوعی مانور و آماده کردن برای شرایط بحرانیه و همین که به سان یه مانیفست عمل میکنه که اگر اون بحران پیش بیاد خانواده کاملا آگاهه که چگونه عمل بکنه که خسارت کاهش پیدا بکنه و استراب کمتر بشه.
در حقیقت یک نقشه این راه داشته باشه.
دقیقاً. در بعد فردی یه مقداری برمیگرده به شیوه تربیت افراد و توانمندی ها و مسائل پرسونالیتی و شخصیتی اونها. ولی اگر بخوایم به طور عمومی صحبت بکنیم، آموزش مدیریت و کنترل استراب بسیار نقش آفرینه در این زمینه و برخی از مهارت‌های زندگی که میتونه خیلی کمک باشه که در مواقع بحرانی ما به چه نحو میتونیم به خودمون کمک بکنیم برای اینکه استرابمون رو کاهش بدیم، تا این کمک بشه برای اینکه بتونیم دیگران رو مورد حمایت قرار بدیم. از بعد اجتماعی قضیه، کمک کردن به کسانی که امروز در بحرانن و نیاز به یاری ما دارن، خودش در پایین اومدن سطح استراب ما بسیار کمک حاله، هم به صورت مستقیم و در مقطع زمانی، همین که در بلند مدت این امیدو داریم ما که به تعداد زیادی از افراد کمک کردیم، اگر نیاز به کمک داشتیم اونها بتونن به ما کمک بکنن. خانواده ها گاهی تمهیدات خیلی جالبی رو می اندیشن که یکی از اونها این صندوق های وام خانگی است که دوستان، آشنایان، اقوام دور هم جمع میشن و یه پولی رو یه جایی نگه میدارن که اگر برای کسی رخداد نامطلوبی پیش اومد به هنگام بتونن به کمکش بشتابن. هم عزت نفسش رو حفظ کردن، صرفا یاری و کمک بلا عوض ندادن و همین که اون فرد رو از اون بحران رهانیدن.
بسیار از شما متشکرم. در حقیقت اون سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی که ما از اطرافیانمون میتونیم دریافت کنیم به شدت به ما کمک میکنه.
دقیقاً.
در کاهش این اضطراب در بحران. از شما خیلی متشکرم آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، که همراه ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم بودید.
خدا نگهدار.
زنده باشید. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. ممنون که ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
من در اثر تصادف مرگ مغزی شدم. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
در بیمارستان بخش پیوند کلیه هستیم و در کنار یکی از عزیزانی که تنها 3 روزه که پیوند کلیه انجام دادن.
سلام، خسته نباشیم.
حالتون بهتر؟ الحمدلله.
الحمدلله، بله، حالم خوبه، خیلی خیلی خوبم. پرستارشون خیلی خوبه، هم مریضا میرسن، دستشون درد نکنه. حالا ما فشار خون و فشار عصبی و بعد برنامه شد که کلیه‌مون از دست دادیم.
چند سالتونه؟
نزدیک 49 سالمه. بعد تازه هم که پیوند شدم، حالا 3 روزه، حالم هم خیلی خیلی خوبه.
آقای عموپور، قبل از اینکه پیوند کلیه بشین اضطراب و ترس داشتی؟
اصلا نداشتم، نه اصلا نداشتم، خیلی راحت رفتم اتاق عمل برگشتم.
یعنی امیدوار بودین که حالتون بهتر خواهد شد؟
بله بله بله، امیدوار بودم. 3-4 بار اتاق عمل رفته بودم، نمی‌دونستم چی دیگه، ولی خب نترسیدم، اصلا ترس نداشتم، استرس نداشتم. با توکل رفتم اتاق عمل رو عملم انجام دادم.
به نظرتون اون خانواده‌ای که عزیزش دچار مرگ مغزی شده و کلیه‌اش رو به شما اهدا کرده چه جور خانواده‌ای میتونه باشه؟ با چه بزرگواری؟
نمیتونم واقعا دستشو درد
کنم. فکر کنی الان صدای شما رو میشنون، چه حرفی دارین باشون بزنین؟ فکر کنی الان من پیغامبر پیام شما هستم برای این خانواده.
واقعا دستشو درد نکنم. متشکرم، من لطفش خدا انوازشون رو بیامرزه، واقعا نمیتونم چی بگم.
به نظرتون اگر این خانواده ها نبودن که اعضای عزیزشون اهدا کنن، زندگی دوباره به شما و عزیزان دیگه برمیگشت؟
واقعا دلشون درد، خیلی خیلی ازشون ممنونم.
یه جمله به ما بگین، جمله‌ای که تاثیرگذار باشه، شنونده های ما بشنون و ترغیب بشن. اگر مریضی روی تخت دارند اجازه بدن که این مریض مرگ مغزی اعضاش رو اهدا کنه.
بله بله، دستشون در نکنه واقعا، اگر این لطف بکنه به مردم، خدا ان شاء الله عوضش کنه، از خداوند بزرگ را بگیر، واقعا دستشون در نکنه.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد. اهدای عضو، اهدای زندگی.
من 2 اردیبهشت معده‌ام درد گرفت، رفتم دکتر، یه مقدار قرص معده به من داد، بعد دیدم دردم وای نستاد. یک روز گذشت، خیلی درد داشتم، رفتم بیمارستان به صورت اورژانسی. رفتم بیمارستان، از من آزمایش خون گرفتن، بعد گفتن که یا کبدت مشکل داره یا کیسه صفرات. بعد منو به صورت اورژانسی فرستادن سونوگرافی. وقتی رفتم سونوگرافی مشخص شد که کیسه صفرام سنگ زیادی داره، درد زیادی داشتم. بعد از 7-8 روز منو مرخص کردن، گفتن که تو این 1 ماه تحت درمان باشیم، تا اینکه شکمم ورم کرد اومد بالا. بعد از درد دیگه طاقت نمی گرفتم، کبدم و پیوند زد دکتر، ولی خیلی دکتر پرستارای این بخش، یعنی واقعا من نمیدونم چی بگم، خیلی تلاش کردم، من اصلا رو تخت جا نمی شدم، انقدر تنم ورم بود، ادم بود. نجاتم دادن. من خودم، خانوادم، همه ثبت نام کردیم برای پیوند اعضا.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده میتونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید.
بین دستای من و تو واسه تاره میشه پل زد، واسه مونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشت سر شد، میشه هم رنگ خدا بود.
من حسینم، 31 سالمه، مریضیم از 3 روز کبدی شروع شده، خیلی سخت بود دکترم، خیلی بالا سرم وایساد، از شروع کبد که به این پیوند زد تا امروز تا همین الان بنده خدا نگرانمه، ازش تشکر میکنم. یه سری علائمی که داره 3 روز کبدی، کبد رو از بین میبره، کبد دیگه نارسا میشه، تا بیایی پیوند کبد بشی تا درمان بشی تقریبا یه مراحل جداگونه داره که اون مراحل باید بگذرونی و تو مراحل باید جوری رفتار کنی که اصلا نباید آلوده باشی، کسایی که سمتت بیان نباید آلوده باشن، بعد از این هم باید دارو بخوریم، این داروها رو باید استفاده کرد، اگه استفاده نکنیم عوارض داره برای خودمون، امکان داره همون بازم همون سیرز کمیدی بازم به سراغمون بیاد و این اختلال ایجاد میکنه رو سیستم ایمنی بدن. خیلی هم خوشحالم که به سمت خانواده میخوام برگردم، حالا من بهتره، یه نامزد 27 ساله دارم، فاطمه خانم، خیلی هم دوستش دارم، دوست دارم وقتی برگشتم واسه عروسیمون همه پرسنل اینجا رو دعوت کنم. نزدیک 1 هفته دیگه مرخصم و الحمدلله هیچ مشکل خاصی هم ندارم.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره، غم و شادی کنار هم، آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
سلام.
سلام، خوبی؟
زنده باشید، ممنونم. حس و حالتون چجوری؟ دلواپسی؟
هم دلواپسم، هم از یه طرف خوشحالم، واقعا نمیدونم وصف نشدنیه حسن.
آیا این فکر رو کرده که اگر کسی اهدا نمی کرد کبدش رو شاید میثم الان کنار تو نبود؟
واقعا آره همینطوره، خدا خیرشون بده شنم.
تا حالا شما خودتون کارت اهدای عضو گرفتین؟
نه، ولی از الان به بعد تصمیم گرفتم که واقعا برم همین کارتو بگیرم، چون واقعا خوبه، همین که بدنم میتونه یه زندگی دیگر رو به یکی دیگه بده خیلی خوبه.
میثم چه مشکلی داشت که نیازمند پیوند کبد شد؟
سیروز کبد داشت.
و میدونین که نعمت سلامت چقدر نعمت بزرگی؟
واقعا
چقدر خوبه که واقعا این نعمت رو در زمانی که سلامت کامل هستیم قدر بدونیم.
درسته.
و حالا از این به بعد باید مراقبت‌های ویژه ازش بکنیم.
حتما، انشالله.
و البته داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی رو هم میدونی که مثلا باید تا پایان عمرش مصرف کنیم.
آره. دکترش با همون صحبت کرد و بهمون گفت. از اون خانواده هم که به میثم اهدا کردن خیلی تشکر میکنم، واقعا دستشون درد نکنه.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد.
آدم ها. 3 سال پیش به دلیل نارسایی قلبی که منجر به پیوند قلب شد، از یه سرماخوردگی خیلی ساده شروع شد که تا کم کم خیلی وقتا نفسم میگرفت و نمیتونستم راه برم. گاهی اوقاتم حتی شبا خوابیدنم برام سخت شده بود، به سختی به جای رسیده بود که حتی نمیتونستم شبا بخوابم. و از همون 3 سال پیش از کرمانشاه حرکت کردیم به سمت تهران و در بیمارستان بقیت الله که پزشکای خیلی خوبی هم داره، من دست همشون رو میبوسم و ازشون تشکر میکنم واقعا، چون اونا اگه نبودن و خانواده اهدا کننده اگه نبود، باور کنید من الان اینجا کنار شما نبودم.
چند سالتونه؟
من 20 سالمه، وارد 20 سال شدم. بله.
خب اون زمانی که مشکل داشتی و بیماری داشتی، آیا از درس و زندگی و مدرسه هم عقب افتادی یا نه؟
بله، حدودا 1.5 سال از درس جا موندم، ولی انشالله به امید خدا میخوام از این به بعد شروع کنم.
حال عمومیت الان چطوره؟
الان خیلی نسبت به قبل از پیوند اینا خیلی بهترم، ولی اون موقع که قلب و برام پیوند زدن، حدود 2 هفته بعدش 2 سری تشنج کردم که اونم الحمدلله و شکر خدا رفع شد و مشکل خاصی الان نیست.
آقای لنجابی، میدونی که باید داروهایی رو که پزشک تجویز کرده تا پایان عمرت مصرف کنی بدون اینکه اونها رو قطع کنی، حتی اگر حالت خوب باشه؟
بله، سری داروها هست که داروهای اصلی قلب هستش که اگه من اونها رو مصرف نکنم، خود دکتران خیلی تاکید کردن روی این که روی مسئله که اگه من اینا رو نخورم واقعا ادامه زندگی سخت میشه و حتی بعضی وقتا میگن که منجر به مرگ هم شده.
اگر الان خانواده اهدا کننده رو ببینی چه جمله‌ای بهشون میگی؟
واقعا دست پدر و مادرمون، خانواده رو میبوسم و ازشون خیلی تشکر میکنم. واقعا نمیدونم چی بهشون بگم، هیچ کاری نمیتونم من برای اونا انجام بدم که در حد این باشه که جای عزیزشون رو براشون بگیرم.
آیا به خانواده و نزدیکان و دوستانت حتی در دبیرستان توصیه میکنی که کارت اهدای عضو رو بگیرن؟
بله، کارت اهدای عضو یه کارت هستش که اگر به هر دلیلی مرگ مغزی شدید، اگر شما مرگ مغزی شدید، میتونید با خانواده اولا مشورت کنید که آیا من اجازه دارم که کارت اهدای عضو بگیرم یا نه. حالا شما مگه گرفتید، ولی اگه مرگ مغزی که شدید، میتونید خانوادهتون باید حتما اجازه خانواده باشه که بتونن اجزای شما رو اهدا کنن.
شما خودتون به عنوان یک گیرنده قلب به چندین نفر اطلاع رسانی کردید که کارت اهدای عضو رو بگیرد؟ به صورت نمادین هست البته این کار.
من والا تا جایی که تونستم این کار رو کردم، به خیلی ها گفتم، خواستم ازشون که کارت اهدای عضو رو حتما بگیرن و توی رسانه‌های اجتماعی هم این کار رو کردم که تبلیغات حتی براش انجام دادم که حتما کارت اهدای عضو بگیرن، چون خیلی خوب هستش و به درد میخوره.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
بعد از عمل جراحی پیوند که انجام دادم، فشار خون رو من داشتم که باعث از بین رفتن کلیه هم شد. خدا رو شکر خیلی خوبه، کنار خانواده هم هستم، همسر خیلی خوبی دارم که خیلی کمک کرد تو این زمینه، بعد من 2 پسر 2 قلو دارم. ببینید، من اون چیزایی که میبینم، حالا چه از نزدیک چه از طریق تلویزیون، کسایی که واقعا عضوی از بدنشون رو اهدا میکنن، اون خانواده هاشون اون دل جرأتی که دارن. خب خانومی قلب دختر بچه خودش رو هدیه کرد به شخصی، واقعا سخت این کار و اومدم عضو این مجموعه شد. الان چه حرفه‌ای من دارم ورزشم رو تقریبا دنبال میکنم، چربیمون کنترل میشه، قند خونمون کنترل میشه، بعد فشار خونمون تنظیم میشه، خیلی تاثیر خوبی دارم. اون زمانی که من کلیه‌ام کمکار شده بود که فهمیدم اگر داروهامو به موقع مصرف میکردم، احتمال داشت همون کلیه خودم تا 10 سال 12 سال دیگه کار کنم. پزشکم همیشه هر 6 ماه یه بار مراجعه کنم. من بعضی موقع سر خود دارو میخوردم، بعضی موقع اصلا نمیخوردم، که یک موقعی رفتم که دیگه کلن کلیه هم کار افتاده بود. فقط میتونم دست اون خانواده هایی که این کار انجام میدن ببوسم. نه تنها یه زندگی دوباره به من دادن، باعث شدن که اون زندگی خانوادگی خودم هم پابرجا بمونه.
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.